رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نظیرمد موسویف، هنرمند شناخته تاجیک را که در سن 69 سالگی و هنگام کار در اتاق استودیای فیلمسازی ختلان سینما جان داد، نصف روز 16 می در آرامگاه محله قراتگین شهری دوشنبه دفن کردند. او در ده ها فیلم هنری و نمایشنامه های تئاتری در زمان شوروی و در زمان استقلال نقش آفریده است. محی‌الدین نظرزاده، یک تن از همکاران نظیرمد موسویف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که او بیگاه روز 15 می هنگام صدا دادن در یک فیلم ختلان سینما در شهر باختر جان داده است.
همه شما دوبداش میکنم، بود میکنم، ایم کبینکم میبرویم خمیگه یا امیزم بیورین همین حال نکدستن، یا امیزم چی میکنم تو بسار امیزم میروان که هم خیلی میروان میویان اوسو دخترو میویان ایس ای میویان باید چیز اپتکا که دستیده دورو و اوسو هم خیلی
قربان صابر، هنرمندی تاجیک و یکی از دوستان موسویف، در صحبت با رادیو آزادی گفت او از هیچ بیماری شکایت نداشت، ولی سبب مرگش سکته قلبی گفته می شود. نظیرمد موسویف، هنرمندی خلقی تاجیکستان، کارمندی تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف بود. پلیس قزاقستان یک بلاگر را برای نوشته های هجوی در اینستاگرام بازداشت کرده است. مقامات در شهر الماتا منزل تمیرلان انسبگ را کافتوکاب کردند و تجهیزات او را مصادره کردند. در این باره همسرش به بخش قزاقی رادیو آزادی خبر داده است. انسبک عضو گروه آیان قزاقستان، قزاقستان بیدار شود که اصلاحات در این کشور آسیای مرکزی را میخواهد. چند طرفدار بلاگر در نزد اداره پلیسی که او را پرسجو میکردند اعتراض کردند. همسر اسنبک گفت که او را احتمالاً با اتهام پهن کردن معلومات بردروغ که ترتیبات جمعیتی را در خطر میگذارد بازداشت کردند. نوشته های او در اینستاگرام حذف شدند. او واقعه های سیاسی در این کشور را برشته حجو میکشید. الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت بلاروس، تصمیم دارد که آخر ماه می با ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، ملاقات کند. نشریه کامرسان نوشته است که ملاقات دو پرزیدنت آخر ماه می در نظر گرفته شده است و این سفر سوم لوکاشنکو در یک سال آخر بر روسیه خواهد بود. در پی سرکوب اعتراض ها، مناسبت کشورهای غربی با حکومت لوکاشنکو سر شده است و بلاروس تحت تحریم ها قرار دارد. تلاش های لوکاشنکو برای همکاری با روسیه در حال بیشتر شد که پس از انتخابات بحث برانگیز ماه آگوست سال 2020 در بلاروس مردم اعتراض کردند. اعتراضگران بر این نظرند که لوکاشنکو از سال 1994 در سر قدرت است، با رای غیرقانونی خود را غالب انتخابات دانسته است. در این اعتراض ها طلب استعفای لوکاشنکو صدا داد. جنگ میان گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان 16 می در ولایت جنگزده هلمند دوباره آغاز شد. طالبان به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس اعلام کردند که روز 16 می به پایان رسید. عطاولو افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند، به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگ صبح بر وقت امروز سر شد و تا حال ادامه دارد. مقامات افغانستان از ماه سپتامبر سال 2020 با گروه طالبان در قطر مذاکره میکنند. آنها هنوز به نتیجه نرسیدند. قرار است تا 11 سپتامبر پس از 20 سال حضور نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و کارشناسان میگویند وضع این کشور نامعلوم باقی میماند. بنیامین نتانیاهو، سروزیر اسرائیل، با وجود دعوت‌ها به صلح از جانب سازمان ملل متحد و واشنگتن، گفت که مقابلیت با گروه اسلامگرای حماس تا دمی که لازم است دوام خواهد کرد. نتانیاهو این هشدار را پس از حمله‌های روز 15 می به قرارگاه فرماندهان گروه حماس داد. او گفت که شما نمی‌توانید پنهان شوید، نه در بالای زمین، نه در زیر زمین. اسرائیل روز 15 می در یک حمله به بنای بلند آشیانه در غزه قرارگاه رسانه‌های بین‌المللی را تخریب کرد. در نتیجه جنگ در غزه 145 نفر فوتیده است که 41 نفر آنها کودکانند. بیش از 1000 نفر در غزه مجروح شدند. اسرائیل از کشته شدن 10 نفر از جمله 2 کودک خبر داده است.
وزارت کارهای خارجی آمریکا روز 12 می گزارش سالانه خود را درباره وضع آزادی های دینی در جهان از جمله تاجیکستان نشر کرد. در این گزارش چین به نسل کشی اویغورها و اقلیت های دیگری مسلمان متهم شده، ایران و روسیه در روی خط پایمال کنندگان جدی آزادی های دینی جای گرفتند. یک بخش گزارش به وضع دین و دینداران در تاجیکستان بخشیده شده است. مقامات تاجیک هنوز واکنش نکردند، ولی در گذشته نمایندگان کمیته دین بهای آمریکا را ناعادلانه خوانده بودند. رادیوی آزادی تصمیم گرفت که بندهای مهم گزارش سالانه را با اختصار نشر کند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. کنیسوسیه تاجیکستان حقوقی در تنهایی یا همراه با دیگران پیروی کردن یا نکردن از دین و اشتراک در ادای مراسم مذهبی را فراهم میکند. در قانون اساسی گفته شده است که اتحادیه های دینی از دولت جدا هستند و به کارهای دولت دخالت نمی کنند. ولی قانون نمازگزاری را در محل مشخص محدود، ثبت نام و جایگیرشوی مسجدها را تنظیم و اشتراک شخصان تا 18 ساله را در فعالیت های دینی منع می کند. کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن مراسم ملی تاجیکستان وکالت خیلی وسیع دارد. این وکالت ها از تصدیق و ثبت نام اتحادیه های دینی، ساختمان عبادتگاه ها، اشتراک کودکان در تحصیل دینی و پهن کردن ادبیات دینی عبارت است. حکومت در سال 2020 با بازداشت و تعقیب اعضای شاهدان یهوه برای سرکشی از خدمت سربازی ادامه داد. این سازمان مسیحی از سال 2007 به این طرف کوشش دارد که در تاجیکستان ثبت نام شود، ولی هنوز موفق نشده است. بعضی از پیروانش اظهار داشتند که از طرف مقامات مورد تعقیب قرار می گیرند. کارمندان حکومت بر راه اندازی چاره ها جهت پیشگیری از شامل شدن یا اشتراک ساکنان در فعالیت های سازمان های مذهبی که از جانب مقامات افراطی و یا ممنوع شدند به مانند اخوان المسلمین ادامه دادند. دادگاه ولایت سغد در ماه آوگوست 20 نفر را با ادعای عضویت در سازمانی در تاجیکستان ممنوع اخوان المسلمین از 5 تا 7 سال از آزادی محروم کرد. مقامات حفظ حقوق با بازداشت شخصان گمانبر به عضویت و یا به یارمندی گروه هایی که حکومت ممنوع دانسته است دوام دادند. از جمله طبق اطلاع سازمان های غیر دولتی، اعضای گروه هایی که از هدف های سیاسی اسلامی حمایت میکردند و خود را مخالف سیاسی حکومت معرفی مینمودند نیز دستگیر شدند. حکومت برای تغییر دادن زمان بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی های مذهبی و بررسی پیشنهادها برای حل مشکلات آمادگی خود را نشان داده است. اما سفری که برای سال 2020 پیش بینی شده بود با دلیل محدودیت های وابسته به پاندمی کرونا ویروس صورت نگرفت. تاجیکستان را در سال 2016 برای نقض شدید آزادی های دینی در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای دادند. کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 2 دکمبر سال 2020 به تاجیکستان از نو عنوان کشوری مورد نگرانی خاص را داد، ولی اعلان داشت که با در نظر داشت منفیت های مهم ملی ایالات متحده از جاری کردن تحریم دست میکشند. طبق کنستوسیا در کشور فعالیت های اتحادیه های مذهبی که نجات پرستی، ملت گرایی، خصومت، عدالت اجتماعی و دینی را تبلیغ میکنند و یا به سرنگونی ساخت کنیسوسیانی یا تشکیل گروه های مسلح دعوت میکنند منع است. طبق مقررات کنیسوسیا هیچ یک مفکوره حزبی سیاسی، اتحادیه جمعیت یا دینی، حرکت و یا گروه نمیتواند همچون ایدئولوژی دولتی اعتراف کرده شود. قانون برانگیختن کینه و عداوت و یا نزاع و هم تحقیر و ضرر رساندن به حسیات دینی شهروندان را منع میکند. حکومت فهرست سازمان های افرادگرا و تندرو را تأسیس داده است. با این فهرست از جمله پیمان ملی تاجیکستان، حزب التحریر، القاعده، اخوان المسلمین، طالبان، جماعت تبلیغ، گروه اسلامی یا که جمعیت اسلامی پاکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حزب اسلامی ترکستان، سابق حرکت اسلامی ازبکستان، لشکر طیبه، تاجیکستان آزاد، سازمان تبلیغات، سلفیه، جماعت انصار الله، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شامل کرده شدند. کمیته دین مقامی حکومتی می باشد که اساساً برای نظارت و اجرای مقررات قانونهای مربوط به دین و مذهب مسئول است. مرکز اسلام شناسی در نزد حکومت در تهیه سیاست حکومت نسبت به دین کمک می کند. قانون اتحادیه دینی را همچون گروه معین می کند که اعضایش به آن با مقصدهای دینی شامل شدند. اساسیت های دینی اتحادیه اختیاری پیروان یک اعتقاد می باشند که با مقصد عبادت مشترک و جشن مراسم دینی، تعلیم دینی، اینچنین پهن کردن اعتقاد دینی تأسیس یافته است. برای ثبت نام اتحادیه دینی، گروهی شمارش نکمتر از 10 نفر که سینشان از 18 بالا است ضرور می باشد. جانبداران این گروه باید از مقامات محلی شهادت نامه بگیرند که آنها 5 سال در آن محل زیستند. سپس باید با کمیته دین سند مؤسسان خود را همراه با سراغه جایزیست و سنه تولد پیشنهاد کنند. سپس باید با کمیته دین سند مؤسسان خود را همراه با سراغه جایزیست و سنه تولد پیشنهاد کنند. گروه باید در آیین‌نامه خود فعالیتی را که بر نقشه گرفته از روشن نشان دهد و بعد آن که همچون اتحادیه دینی ثبت نام کرده می شود همه سالا درباره کار خود گزارش دهد و اگر نه ثبت نام دولتیش بیکار خواهد شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزارت صنعت تاجیکستان برای تقویت توانمندی های حکومت الکترونی در زمینه فناوری های بلاکچین با بنیاد بین‌المللی تکنولوژی های فانتوم سازشنامه امضا کرده است. بر پایه آن شرکت فانتوم برای تاجیکستان نظام CRM مدیریت رابطه با مشتری و یا مخاطبان را فعال خواهد کرد. گفته می شود این سیستم روند کار بیزنس را آسان و پرثمر می کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. سازشنامه روز 22 اپریل به امضا رسید، ولی خبر آن در پایگاه های شرکت فانتوم روز 6 می نشر شد. فانتوم در اظهارات خود می نویسد وزارت نخست راه حل های پیشکش شده را می سنجد و دو جانب بعدن روی تاسیس یک مرکز تحقیقاتی و رشد بر پایه تکنولوژی بلاک چین کار خواهند کرد. این نظام برای تاجیکستان نو است، اما فانتوم میگوید سالهای زیاد همچون یک پایگاه درجه بلند مسئول و بی خطر برای اصلاح کاستگی های پایگاه های دیگری بلاکچین تجربه اندوخته است. جاوید سکندر رهبر شرکت فانتوم در منطقه آسیای جنوبی میگوید راه حل هایی که فانتوم پیشکش میکند برای برآورده کردن نیازهای افزاینده اقتصادی تاجیکستان کارگر خواهند بود. فانتوم خود را یک بنیاد و یا شبکه مهندسان کامپیوتری مینامد که متخصصان را از سراسر عالم متحد میکند. مهندسان و برنامه‌سازان این بنیاد بر پایه تکنولوژی و یا فناوری‌های نوین بلاکچینی کار می‌کنند و به این باورند که این اصول برای مدیریت بهتری دولت و اقتصاد کمک می‌کند. تکنولوژی بلاکچین ترجمه تحت لفظیش از زبان انگلیسی زنجیره و یا سلسله بسته‌ها و یا بخش‌ها است و از قبل برای مهندسان برنامه‌ساز معلوم بود، اما بار اول این تکنولوژی در تهیه نخستین کریپتو اسعار با نام بیت کوین استفاده شد. با تاکید برنامه‌سازان کامپیوتر این فناوری برای مدیریت بانک‌ها، شبکه‌های مالیوی، اداره امور دولتی به واسطه حکومت الکترونی نیز خیلی کارآمد بوده می‌تواند، چون به فرق از شبکه‌های انانوی ویبی و یا آنلاینی داتا یعنی داده‌ها معلومات تنها در یک مرکز نه بلکه همزمان در چند بخش و یا بلاک نگاه داشته می‌شوند. اساسی کارش این است که معلومات به محض پخش شدن همزمان از چندین پایگاه ثبت می‌شود و آنجا مستقل باقی مانده هیچ گونه امکانی تغییر دادن و یا از بین بردن آن و فریفتن نظام وجود ندارد. در حال حاضر زیاده از 100 دولت دنیا از نظام بلاکچین کامیابانه استفاده می کنند. در قلمرو پساشوروی کشورهای ساحلی بالتیک، روسیه و قزاقستان در این سمت پیشروی دارند. بنیاد فناوری های فانتوم در منطقه آسیای جنوبی با پاکستان و افغانستان یاری کرده است و اکنون آن با تاجیکستان سازشنامه بست. به صورت عموم تاجیکستان می تواند زودتر و بهتر به شبکه های جهانی تجارتی پیوندد و اعتماد شریکان خارجی را به دست آورد. حرکت به این سمت جهانی همچنان می تواند به سازمانیابی و رشد حکومت الکترونی در کشور تأثیر مثبت گذارد، آن هم در حالی که این طرح دولت تاجیکستان سالهاست در یک پای درمانده با مشکل زیاد پیش می رود. ماه نوامبر سال 2020 وزارت صنعت تاجیکستان سامانه ویژه را فعال کرده بود که توسط آن صاحبکاران و یا کارافتادگان می توانند برای گرفتن مجوز از این وزارت درخواست فرستند. آن زمان مسئولان وزارت در صحبت با رادیو زاده گفته بودند در عموم وزارت صنعت و تکنولوژی های نو برای 8 نمود فعالیت مجوز و یا پروانه می دهد. برای مثال برای استحصال و فروش مشروبات، محصولات تماکو و استحصال متال های رنگه. با تاکید مسئولان وزارت در صورت پوره ارسال نمودن حجت ها و رعایت طلبات قانون صاحب کار و شرکت درخواست داده تقریبا در دوام 2 هفته می تواند پروانه کار به دست آورد. در تاجیکستان با دستور حکومت اکثریت وزارت و اداره ها و مقامات سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کردند، اما بیشتر آنها پس از تاسیس با اطلاع مهم و سری وقتی پر نمی شود و ماها مطلبی نوی نشر نمی کنند. تلاش های اینترنتی کردن عملکردهای اقتصادی و شهروندی محدودند. از سوی دیگر تلاش وزارت صنعت تاجیکستان بابت جاری کردن فناوری های نوین در حال صورت می گیرد که سرعت اینترنت در تاجیکستان سست و نرخش بلند است. با گفته کارشناسان راه اندازی چنین فناوری های نوین اطلاع مانند بلاکچین که می تواند زمینه پیشرفت های جدی شود بدون اینترنت با صفت و با سرعت و ارزان نتیجه نخواهد داد. حالا تاجیکستان از نظر سرعت اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در مقام از همه آخر قرار دارد، اما نرخ آن برعکس گران است. در کشور نرخ 1 گیگابایت اینترنت موبایلی به حساب میانه و بیش از 20 سومانی برابر است. شرکتی تاجیک تلکام زیرتابه خدمات علاقه یگانه دسترس کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. شرکت های دیگری موبیلی و مخابراتی اینترنت را از این اداره می گیرند و حق مستقلانه از خارج کشور خریدن بسته های اینترنتی را ندارند. بانک جهانی در آخر ماه اپریل از تاجیکستان خواست برای رشد اقتصاد رقمی و اینترنت باید شرکتی تاجیک تلکام را از تابعیت تنظیمگر این ساحه یعنی خدمات علاقه برآرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. سلام، از مناقشه خونین در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا دو هفته سپری شد و حالا آرامی در مرز حکم فرماست، ولی بحث های داغ در شبکه های اجتماعی درباره پیامد های مناقشه سبب های آن ادامه دارد که جنگ با ایبکی سر زد. برای صحبت در این باره فیلیپا کاستا بورانلی را تحلیلگر امور بین المللی و استاد دانشگاه سنت اندرو از بریتانیا را به استودیو دعوت کردیم. این مصاحبه را من طاهری سفر انجام می دهم. Dear Mr. Buranelli, thank you for your time. جناب کوستا بورانلی، تشکر که با ما هستید. شما در تحلیلتان چند راه احتمالی حل مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را پیشنهاد کردید و آنجا گفتید که بیانیه های دو کشور درباره تعیین و علامت گذاری مرز بیش از حد خوشبینانه است. چرا به فکر شما بیش از حد خوشبینانه است؟
I think the overly optimistic tone refers in my article.
خوشبینی بیش از حد که در تحلیلم اشاره کردم، اشاره به دعوت‌ها برای تعیین و علامتگذاری قسمت و پارچه‌های بزرگ سرحد در چند هفته آینده است. به نظر من این را با این هدف گفتن که در مرز آرامی برقرار شود و تنش‌ها فرو نشیند. اما آنگونه که همه ما می‌دانیم، این گونه تعیین و علامتگذاری مرز بخصوص با در نظر داشت قانون‌های بین‌المللی وقتی دراستر می‌گیرد. از این رو وقتی من گفتم که بیانیه بیش از حد خوشبینانه است، منظورم تمام روند نبود، بلکه دعوت ها برای تعیین و علامت گذاری پارچه بزرگ از مرز در مدت کوتاه بود. این گونه کار را پیش از آن که اعتماد و باوری دو طرفه برقرار نشود عملی کردن ناممکن است.
ما شاهد آن هستیم که دو طرف همدیگر را با آغاز کردن درگیری‌های خونین متهم می‌کنند. قرقیزستان می‌گوید که تاجیکستان قصداً به ضد مردم غیر نظامی آتش کشید. تاجیکستان می‌گوید که جنگ خونین داخلی را پشت سر کرده است و هم مردم و حکومت هیچگاه طرفدار جنگ و نارامی نیستند. واقعاً چی می‌توانست حکومت تاجیکستان را مجبور کند که وارد مناقشه با همسایه‌اش شود؟
I think that the Tajik side has very much realized that.
به نظر من طرف تاجیکستان در واقع درک کرد که مناقشه با همسایه به نفع هیچ کسی نیست و خصوص برای خود تاجیکان. به نظر من شدت گرفتن وضع که از نظر مقیاس از مناقشه و زد و خوردهای پیشینه فرقی بزرگ داشت، به سبب سطح جذب نظامیان در مرز و فضای نظامی حکم فرما در مرز بود که تمام این وقت بزرگتر می شد. یعنی از اولهای سال 2010 و یا حتی از آن پیشتر. با باوری من اتهام زدن به همدیگر و انگوشت به سوی هم کردن متاسفانه بخشی از پیامدهای مناقشه بین دو یا سه کشور است. به نظر من عین زمان رهبران و مردمان محل ها درک میکنند که مناقشه به نفع هیچ یکی از طرف های دخیل در مناقشه نیست و در واقع دیپلماتیا، احترام دو طرفه، مکالمه و مشورت های سیاسی راه های اصلی حل مناقشه باید باشد.
شما در تحلیل خود گفتید که نزاع بین تاجیکستان و قرقیزستان فقط یک دعوای بین دو کشور آسیای مرکزی نیست، بلکه حادثه است که برای تمام منطقه عاقبت های دارد. شما سه راه حل پیشنهاد کردید، یکی حل مشکل با اراده سیاسی فقط دو طرف و در زمینه باوری به هم دیگر، واگذار کردن راه حل به دوش روسیه و یا رفع مشکل با کمک تمام کشورهای منطقه. کدام از این راه ها بهترند یا نتیجه می دهند؟
Which one is the best and
could work, do you think?
It's very difficult to predict which one is the best. If we start from the assumption,
پیشبینی کردن راهی بهترین حل مشکل است. اگر با این فرض آغاز کنیم که هدف اصلی حل مناقشه و سازش قابل قبول برای دو طرف مردمانی هستند که در مرز زندگی میکنند، پس راهی از همه قابل قبول همان است که آنها میپسندند. برای همین من باور دارم و در تحلیلم وسیع‌تر گفتم که دو یا سه راه حل استثنایی نیستند. یکی از اینها زمانی کار میکند که همکاری های دو جانبه وجود دارد. آن گونه که پیشتر گفتم، مشورت های سیاسی و دیپلماتیایی شفاف و باز و با احترام همدیگر بین بیشکک و دوشنبه و در چهارچوب وسیع مشورت و مکالمه در آسیای مرکزی نتیجه میدهد. برای حل این مناقشه باید نه تنها تمام منفیات و احتیاجات مردمان محله های نزد مرزی را به عنابت گرفت، بلکه از ارزش های رسمی و غیر رسمی هم استفاده برد که نه تنها در این دو کشور بلکه تمام منطقه میتوان یافت. به نظر من این مناقشه که فقط در مرز قرغیزستان و تاجیکستان رخ داد، یک نوع گوشزد مهم به منطقه است که یک مکانیزم اولیه برای حل و پیشگیری مناقشه ها تهیه کند تا منطقه به سمت به اصطلاح یک جامعه امن حرکت کند. در جامعه که امنیت در یک کشور، امنیت در تمام منطقه به حساب می رود. من فکر میکنم که اگر این مناقشه در دستور کار نشست مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی قرار بگیرد و این زمان تاجیکستان و قرغیزستان از رهبران دو کشور سر کرده تا مردم محلی برای حل آن کار کنند، پس به نظر من همین راه بهترین حل نزاع و ریشه‌کن کردن تنش در این منطقه ها می شود.
Then I think this will be the most preferable way to solve this conflict and to eradicate the tensions in these areas.
And what kind of consequences will it...
اگر دو کشور نتوانند راه حل مناقشه را پیدا کنند، برای وضع اقتصادی اجتماعی رابطه های دو جانبه چه عاقبت هایی دارد؟ و این هم در زمانی که نیروهای امریکا و هم پیمان هایش از افغانستان، یکی از همسایه های نارام منطقه، بیرون می روند.
So this is a very important, and exactly because it is an important question, is also very difficult to answer.
این یک سوال بسیار مهم است که جواب گفتن به آن هم مشکل است. ما میگوییم یک کاری که سیاست شناسان نباید کنند همین پیشبینی کردن آینده است. مطمئن نیستم که پاسخ واضح برای این سوال دارم. آنچه که میتوانم بگویم، یک پیامدهایش این است که به تغییر نگه داشتن وضع مردم محلهای نزد مرزی را در شرایط قرار میدهد که با ترس و خطر و تنش زندگی روزمرهشون را پیش میبرند. نه فقط با ترس برای زندگی خود، ترس برای خانواده، ترس برای خانه و مال. از این رو نگه داشتن وضع و ادامه دادن احساس ناامنی نه تنها به افراد الهیده، بلکه مردم محله ها و حتی جامعه کشور تأثیر منفی میگذارد. اگر مناقشه حل نشود، رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و قرغیزستان به ناباوری، بدگمانی آلوده می شود و همین چیز حالا به منطقه در کار نیست. یک سببش این است که منطقه در دو سه سال اخیر حرکت خوبی به سوی همگیرایی در آسیای مرکزی، انکشاف و همکاری و یا حداقل هماهنگسازی داشت. چند پیش حتی ترکمنستان به این مذاکرات همراه شد. من می ترسم که اگر این مناقشه حل نشود، این یک عقب رفت برای منطقه می شود و راه را برای دعوت بازیگران خارجی برای دخالت به این مناقشه محلی باز می کند.
To meddle into this local conflict.
می تواند سببی تکرار مناقشه هم شود؟
I don't rule out this. The question is of what magnitude.
من این را صرفی نظر نمی کنم. مسئله این است که مناقشه در کدام مقیاس. آنچه من در گزارشم گفتم، این باری اول است که چنین نزاع پس از سال 1991 در سرحد دو کشوری آسیای مرکزی به وقوع پیوست. البته ما متاسفانه در گذشته هم شاهد خشونت های بودیم، ولی این خشونت ها فقط در داخل کشورهای گوناگون علاهیده بودند. در اینجا دو کشور برای پارچه های مرز مناقشه دارند که عاقبت های بسیار بزرگ برای زندگی مردمان محله های نزد مرزی دارد. اگر این مناقشه حل نشود، امیدوارم که چنین مناقشه بزرگ دیگر باره صورت نمیگیرد، ولی شاید زد و خورد، تیراندازی، استفاده از زور صورت بگیرد و تا زمانی که مناقشه در نهایت حل نشود.
Thank you very much, Mr. Costa Voronelli, for your time. Thank you.
Thank you. هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بوتان یازری. هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
سپردنش آسان اما میزانی اندازگران. انداز سپرندگان در تاجیکستان از امکانات آنلاین استقبال میکنند اما اندازها را گران میگویند. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داد برای کارخانه های قرضداری خود از خارجه رئیس جستجو و تعیین کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
نتریوس های تاجیکستان موظف شدند که من بعد از عملیات مال ملکی با مبلغ بیش از 105 هزار سومانی مقامات دخلدار را آگاه کنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره نتریات دولتی را قبول کرد که گفته می شود علیه پولشویی روانه گردیده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی تغییرات اطلاع داد که نتریوس ها وظیفه دار گردیدند. از عملیات نتری علی با مبلغ بیش از 1750 نشان دهنده برای حساب ها و مقامات خبر دهند. یک نشان دهنده برای حساب ها از اول سال روان معادل 60 تومانی می باشد. اینچنین نتریوس ها باید از عملیات با اموال غیر منقول و کاغذ های قیمتناک که مبلغشان بیش از 12500 نشان دهنده برای حساب ها می باشد مقامات را آگاه نمایند. وزیر عدلیه تاجیکستان می گوید این اقدام امکان می دهد که با پولشویی در کشور یا خود قانونی گردانی مبلغی که با راه جنایت به دست آورده شده است مبارزه برده شود. آژانسی آمار تاجیکستان از افزایش صادرات تخته و برق در 3 ماه نخست امسال خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، صادرات برق تاجیکستان در 3 ماه نخست امسال 9 میلیون 700 هزار دلار ارزآوری داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش نزدیک به 3 میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین در این مدت از تاجیکستان 52 میلیون 600 هزار دلار تخته صادر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 2020 نزدیک به 16 میلیون دلار بیشتر است. با این حال کارشناسان از اینکه 75% نرخ پخته تاجیکستان به شکل خام به خارج صادر می شود ابراز نگرانی می کنند، زیرا این کشور لباس تولید شده از پخته صادراتی خود را 3 برابر گران تر وارد می کند. با وجود اصرار مقامات رسمی تاجیکستان درباره ضرورت کارکرد پخته در داخل کشور و کاهش فروش اشیاء خام در 20 سال اخیر هیچ تغییری به نظر نرسیده است. بعد طلب آژانسی اویاسیون گرجانی تاجیکستان، چهار شرکت هوایی روسی نرخ بلیط پروازهای چارتری از تاجیکستان را حدود 50% ارزان کردند، ولی نرخ کنونی هم که حدود 8,500 سومانی را تشکیل می‌دهد، طلبگران سفر به روسیه را قانع نمی‌کند. آنها میگویند این نرخ نسبت دوره پیش از کرونا کووید 19